أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در شماره 179 که عنوانش هست به سطوح آمدن بشر امروز از بی حقیقتی، در شماره 180 همینا میخواد بگه که خب این به سطوح آمدن کارا به کجا میرسونه. اینه که عنوانش هست راهی برای تبدیل تمنیات بشر مدرن به تمنیات قدسی. این دو تا را تو در هم بودنگیش میخوایم با هم ببینیم. خب حالا تحت عنوان به سطوح آمدن بشر امروز از بی حقیقتی داره میخواد بگه که رو بی حقیقتی بشر فکر نکنید، به اینکه به سطوح اومده است ببینیم چه کار میکنه، یعنی ما در واقع چه آینده ای را مد نظر بشر جدید باید پیش بینی بکنیم. متن را با هم میخونیم. با توجه به حضور در جهان بین دو جهان و تفکر در آن و روحیه مثبت انتظار، باز به اینجا توجه داریم که بالاخره انتظاری ناخودآگاه پیش میاد وقتی که بشر میبینه که جای دیگه باید خودش رو دنبال کنه. میگه اما کدوم انتظار؟ روحیه مثبت انتظار. میگه با توجه به اینا میتوان متوجه ناتوانی غرب برای گفتگو با ذات بیکرانه انسان شد. خب این غرب به معنای غرب مسئلهش انسان شد و نتونستم انسان را به معنای ذات بیکرانش مد نظر قرار بده. خب حالا چی میشه؟ تا آنکه به اراده الهی گشایش نور محمدی شروع شود. یعنی ما هیچ امیدی نداریم که غرب با توجه به اینکه به ذات بیکرانه انسان نمتوند فکر کند، گفتگویی از ذات اینکه پیامبر را باید مد نظر قرار بده چیزی که شما حالا این روزا میشد راحت با نظر به اربعین دید. خب چرا اربعین همینطور نبینیم؟ گشودن نور محمدی که داره در این تاریخ شروع میشه، چون آخرش شما اگه به ابو عبدالله هم وصل میکنین قضیه را، آخرش گشوده شدن نور محمدی است. خب وقت نتیجه چی میشه؟ امکان زیستن ایمانی فراهم میشه. یعنی در واقع داریم تا اینجا میخواییم بگیم که آیا میشه به امکان زیستن ایمانی فکر کنیم با این فرض که غرب دیگه با این قفلتش از انسان به معنای یک حقیقت بیکرانه نمتونه ادامه پیدا کند. پس اگه نمتونه ادامه پیدا کند، بشر به چی میخواد برسد؟ بشر چه کار میکنه؟ اگر خود را تحت تربیت اسم لطف الهی قرار ندهیم، مانند انسان غرب زده اسم قهر الهی ما را ادب میکند. باز رو این مسئله یه لطف الهی رم حتما مواظب دیگه، متافیزیکی اگه بگیریم باز مسئله در حجاب است. لطف الهی را به نظرم همون توحید، یا خودمون که میگون بسم الله الرحمن الرحیم، وقت رحمانم که روایت مشهورش دارین دیگه، برای کافر و مؤمن رحمان است. خیلی روایت عجیبی است، همینطور ساده ازش گذاشیم. یعنی رحمانیتش را دست مسلمان ها نداده است، رحیمیتش را به سوی مسلمان ها آورده است. ولی خب حالا با این دید، پس ما داریم رو این فکر میکنیم که اگه انسان تحت تربیت اسم لطف الهی که صورت رحمانی حضرت رب العالمین است قرار نده، میشه میگه مثل انسان غربی گرفتار قهر الهی میشود. و حالا اینجا چی میشه؟ که در این حالت زندگی ما مرضی حق نیست بلکه مقضی حق است. از بحثای خوبی که مرحوم شهید مطهری توی انسان و سرنوشت دارن که همیشه عالم در اختیار حضرت حق است، اما یه وقت قضای خودش را میراند به اسم قهر، گاهی قضای خودش را میراند به اسم رحمت. یعنی آخرش همه چیز در مقضی و مقضای حضرت رب العالمین است، چیزی که تقریبا ما با جوانامون نتونستیم در میون بگذاریم. یعنی یکی از سوالایی که خیلی زیاد میشه، میگن خب مگه خدا نمیتونه؟ چرا خدا میتونه، اما به قضای قهرش داره اینجا توانایی خودشا نشون میده. تعبیر خوبی است که مقضا و یعنی قضایی که مقضی الهی است یا مرضی الهی است، هر دو تاش ذیل قضای الهی قرار میگیره. به همان معنایی که مدرنیته مرضی او نیست، هرچند مدرنیته عامل تغییر عالم و آدم است، که حرف این بحث اینجاست که عجیبه که مدرنیته میشه مرضی الهی نباشه ولی عامل تغییر عالم باشه به سویی که اون یه جهان دیگه است. و از این جهت نمیتوان از جایگاه تاریخی آن که همان مقضی حضرت حق است غفلت کرد. یعنی خب دیگه بلدین دیگه، عجیب است که پس از اراده الهی این جهان وقتی بیرون نیست، پس حالا خدا چه کار میکنه؟ اون آیاتا دارین دیگه که گاهی به فساق میگه که مترفوها، اعتراف کنن تا از طریق اعترافی که میکنن اونها را سرنگون کند. حالا من میخوام با دید دیگه همون بحثا اینجا داشته باشیم. و از این جهت نمیتوان از جایگاه تاریخی آن که همان مقضی حضرت حق است غفلت کرد. خب معلومه است یزیدم در مقضای الهی دارد یزیدی خودش را ادامه میده، هرچند که خدا راضی نیست از این کارش به عنوان شخص. تا به کمک این عدم غفلت، یعنی این غفلتی که جهان غرب داره، تا به کمک این عدم غفلت به عصر انتظار حقیقی نزدیک شویم. ما اینجا خیلی حرف داریم، یعنی ما آروم آروم میرسیم به جایی که جهان مجبور است که به چیزی بیش از اونچه که خودش رو گرفتار کرده است فکر کند و انتظار یک حضور دیگری را داشته باشد. حالا روش بمونیم. همانطور که امام خمینی رضوان الله تعالی علیه رجوع به حقیقت دیانت داشتند و انتظار را در این بستر دنبال می‌کردند. خب خودتونم متوجهید که می‌دونست امام که نمی‌شد این شاهنشاه با این حرکاتی که دارد به اونت فرمودن شاه رفتنیست. غیب که نگفتند، که به همین معناست که خدا این قضای الهیش رو به سوی میبرد که دیگه این نمیتونه ادامه پیدا کنه. در عین آن که به خوبی میدانستند در تاریخی که مدرنیته به ظهور آمده بشر در گرگ صفتی ترقی پیدا کرده و همه هم دیگر رو مصرف میکنن و به نام آزادی در حاکمیت نفس اماره خود قرار دارند، در حالی که همه میدانیم آزادی واقعی آزادی از نفس اماره است، ولی آزادی لیبرالیستی آزادی از آزادی است. این از یک بحثای خوبیه که فردید از همه بهتر به نظر من اینا عرض کرده است، که شاید برسیم یه نکاتی بگیم که عنایت باز بحث زیاد میخواد، اما همه اندازه که اگه آزادی به معنای این است که انسان در گشودگی خودش نسبت به همه چیز خودشه، که خیلی نزدیک میشه به اکست دازاین، نسبت به بیرون، انسان در نسبت با بیرون خودش را مییابد، حالا اکست یعنی نسبت هاشی که با غیر پیدا میکنه، میگه که این آزادی پیدا کرده است از این آزادی، در صورتی که باید از این آزادی پیدا نمی کرد. این آزادی همون گشودگی است که انسان نسبت به همه چیز باید پیدا کنه تا خودش را پیدا کنه. که وقت میگه ولی آزادی لیبرالیستی آزادی از آزادی است که حوالت تاریخ غربی و به گفته دکتر سید احمد فردید، هایدگر میگوید هنوز تنها خدایی است که ما را میتواند از این بی حقیقتی امروز نجات دهد. دقت کردید این تعبیر فردید یک کمی با اون تعبیر مشهور فرق میکنه. ایشون اومده اصلا تفسیر هایدگر این میکنه که خدایی بیاید و کاری بکند. به نظرم توش ناخودآگاه دوباره یه آلت متافیزیکی یا ابژه بودن خدا هست. این یه مقداری دقیق تر است که این جمله خود آقای فردیدش که میگه تنها خدایی است که ما را میتواند از این بی حقیقتی نجات دهد. یعنی بحث خدا به اعتبار اینکه حقیقت را با ما در میان میارد وسط میارد. مراد هایدگر همان تجلی اسم اعظم است. خیلی بحث خوب شد. اینا این جملات خدا آقای فردیده که وقتی میگه خدایی بیاید، نه یعنی خدا بیاد، اسم اعظم تجلی میکنه، عملا نسبت انسان ها با همه چیز تغییر میکنه که ما آن را در تشییع پیکر مبارک شهید حاج قاسم سلیمانی تجربه کردیم. تفسیر ما همینه که اون چه پیش اومد در این رخداد تشییع حاج قاسم تجلی اسم اعظم بود. برای همین تقریبا دیدین خیلی ها را در بر گرفت، خیلی هایی که اینها خودشون هم نمیدونستن اینقدر میتونن زیر سایه اسم اعظم خودشون را تفسیر کنن. اسم اعظم الهی که ظاهر بشه خیلی ها معنای اصلی خودشون را پیدا میکنن. و به خوبی معلوم شد بشر امروز که تحت تاثیر فرهنگ غربی است از بی حقیقتی به سطوح آمده. حالا این ابهامش را شاید تو متن بعدی من بتونم یک کمی انشاءالله روشن کنم. ما تا اینجا میخواستیم همین یک کلمه را بگیم که هرچند مدرنیته عامل تغییر آدم و عالم است، به اون جهت که نمیتوان از جایگاه تاریخی آن که همان مغزی حضرت حق است غفلت کرد. متن قبلی را دارم میخونم که نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که ناخودآگاه انتظاری پیش میاد. حالا اینجا میگه که راهی برای تبدیل تمنیات بشر مدرن به تمنیات قدسی. تذکر به این نکته که محیط زیست حقیقی که دل انسان است آلوده است و این آلودگی به جایی رسیده که بشر نمیتواند حیاتش را ادامه دهد. این تذکر به جایی است و در این رابطه بشر جدید نیازمند است تا قدم در راه طریقت تفکر آمادگر و به تعبیر دکتر سید احمد فردید قدم در طریقت تفکر پسفردائی سهو بگذارد. تعبیرات دقیقا تعبیرات ایشون است تو کتاب مفردات فردیدیه که خودم نظرم است که من بنده یاد داشته ما تصحیح میکنم میدم خدمت رفقا. حالا خود کتابه که خوبه بخونیم. یاد داشته ما فقط فرقش نیست که در نسبت با خودمون انقلاب اسلامی با فردید اینجا روبرو میشیم که تقریبا هم فرق اینجا بد نیست بگیم. ببینید فردید اون ابایی که آقای دکتر داوری چاره ای نداشتن که داشته باشند و نداره. آقای دکتر داوری سعی میکردن که از ترس اینکه متافیزیکی سخن نگن دینی واژه ها را به کار نمبردن. فردید با شخصیت فردیدیش واژه های دینی را که به کار ببره ناخودآگاه متافیزیکی نمیشه. حالا رو این دلم بخواد فکر کنی. و حالا خود ما چی؟ یعنی ما خودمونم نظرمون همین است که ما در جایی هستیم که در این شرایط میتونیم سخن دینی بگیم اما متافیزیکی برداشت نشه. وقت با این دید مثلا من عکسش مثلا خود مولوی را ببینیم، مثلا مولوی ناخودآگاه غیر متافیزیکی است اما میده دست دکتر نمیدونم عبدالکریم سروش اصلا تمامش میشه نیهیلیست. یعنی از آدم از مولوی نیهیلیست در آوردن دیگه فاجعه است. اما در میاد قشنگ کاملا در میاد. و حالا از این جهت عرض کردم که ما این نکته رو داشته باشیم. اگه ما جایگاهمون تقریبا فردیدیست با نظر به دکتر داوری، ما ابا نکنیم به خصوص این 7-8 جلسه اخیر ابا نکنیم از اینکه واژه های دینی را به کار ببریم، چون دیگه ظاهرا واژه های دینی ما را ببخشید کلمات ها میبره در یه فضای تاریخی دینی، نه یه فضای عالمی راست خوده پریروزی یا پس فردایی میکنه، نه دیروزی یا امروزی و فردایی. که واقعا بازم دلم میخواد رو این بمونم، این واژه را ظاهرن لگه ایش فردیدم خلق کرده، انگار خیلی میشه باش فکر کرد و انگار میشه مخاطب را تو همین واژه باش صحبت کرد، واژه پریروزی و پس فردایی. خیلی راحت حرفایی که میخوایم بزنیم ولی ناخودآگاه این فکر میکنه ما دیروزی میخوایم بزنیم یا فردایی، با این ادبیات پریروزی و پس فردایی میتونیم ببریم جای دیگه بحثا. حالا تعبیر خودشون اینجا دارین دیگه، میگه که تذکر به جایی است که و در این رابطه بشر جدید نیازمند است تا قدم در راه طریقت تفکر آمادگر و به تعبیر دکتر سید احمد فردید قدم در طریقت تفکر پس فردای سهو بگذارد. دیگه سهوم تأکید است، خود پس فردا یعنی سهو. حالا بازم وقته شد باید رو این با هم صحبت کنیم. و این به شرطی است که همچنان که عرض شد بتوانیم نیستنگاری مدرنیته را درک کنیم و این نیاز به درد و رنجی عالمانه دارد و تا این پرده ظلمانی دریده نشود امید تابیدن هیچ نوری نمی رود. خیلی خوبه رو این بمونیم. یعنی اولین صحبت این است که ما مذهبی ها بیشتر متوجه میشیم که جانمون را نیستنگاری فرا گرفته است یا غیر مذهبی ها. من از مذهبی ها، اونا که اصلا سرشون نمیشد که نیستنگاری یعنی چه. مذهبی ها باید اول خوب بفهمن نیستنگاری گرفتارشون کرده است و دارد از پدرشون میاره. یعنی تا شما اینا خودتون متوجه نشین اصلا در تاریخ نیستی، همون خورخوری مذهبی. یعنی وقت تا، یعنی حالا مثال نمیدونم شاید مثال تند باشه، ولی واقعا پیغمبر اول فهمیدن که جهان رو ظلمات گرفت، جانی پیامبر حس کردن تا بعد شور وحی سراغ حضرت اومد. امروز ما مذهبی ها اگه به خودمون دروغ نگویم، ما بیشتر از همه نه که میفهمیم نیستنگاری را، حس میکنیم نیستنگاری را. یعنی ما در هیچی بودن خودمون به حمدالله آگاهی یا خودآگاهی پیدا کنیم. خب بعد مرحله بعدیش این است که اون وقت معلوم است میفهمیم این قرآن چطوری با ما حرف میزند. یعنی قرآن اونجایی با کسی حرف میزند که متوجه شده است که تعبیرا ببینید و در جمله این است دیگه، و این به شرطی است که همچنان که عرض شد بتوانیم نیستنگاری مدرنیته را درک کنیم و این نیاز به درد و رنجی عالمانه دارد. یعنی ما باید خودمون عالمانه متوجه باشیم که چه خبر است در پیش خودمون. یعنی مثلا شما تو اربعین لطف الهی اینجا که به شوق میمدین، شوق از چی میمدین؟ شوق از اون درد و زخمی که تا عمق جانمون رفته است، وگرنه هیچ وقت اربعین ها نمیفهمیدیم. اربعینی که نتوند نیستنگاری را عبور بده، که اربعین امسال نیست، خب اگه بخواد عبور بده از کی عبور بده؟ از اون کسی که میشناسد و میچشد نیستنگاری را، وگرنه همون ثواب و عطای الهیست که نصیبش میشه در نوش جانش. و به درد و رنج عالمانه نیاز دارد و تا این پرده ظلمانی دریده نشود امید تابیدن هیچ نوری نمیرود. خب شما حالا دیگه، من میخوام بگم هنوزم ول نمی کنم، مذهبی ها توی این اربعین اگر که نیستنگاری را چشیده باشند فوق‌العاده برشون ارزشمند میشه این اربعین و این حالا هر چیزی که مذهب سراغ آدم میاره و هیچ نوری. خب امید تابیدن هیچ نوری نمیرود تا این پرده ظلمانی دید، این پرده ظلمانی دیده نشود، امید تابیدن هیچ نوری نمی رود. نقد مدرنیته موجب می شود تا تمنیات بشر، از تمنیات بشر مدرن به تمنیات عالم دینی و معنوی تبدیل شود. این حرف خیلی حرف خوبیه. یعنی تازه ما می فهمیم که آقا ما یه چیزی دیگه می خوان. یعنی با نقد مدرنیته تمنیات ما شروع می شه، نه اینکه مسئله تموم بشه. اول طلب بزرگی است که ما تازه میفهمیم چه طلب بزرگی داشتیم و ازش غافل بودیم. و با گذار از مدرنیته رجوع به حقیقت دیانت عملی گردد. و با گذار، یعنی وقتی تمنیاتمون رو متوجه شدیم و با گذار از مدرنیته رجوع به حقیقت انشاءالله شروع میشه. و با غفلت از این نکته است که بعضن در مقابل نظام اسلامی با اعتراضاتی روبرو میشویم که تحت تأثیر عقل غربی است. حالا میخواد اسمش شما بزنید آقای ملکیان یا آقای بخصوص، نه آقای عبدالکریمی بخصوص. همین خوب است این مصاحبه که با آقای مجید توکلی کرده است، حتما گوش بدین. دو ساعت خورده مجید توکلی، عرض کردم بر رفقا، یه رجوی کامل، نفی کلی مسعود رجوی. آقای عبدالکریمی مقابل مجید توکلی است، ولی همون مجید توکلی، یعنی به اعتبار اینکه هیچ چیزی به نام انقلاب اسلامی و عبور از این حسابی، مثلا میگه نه عظمت این انقلاب این که استقلال داره. خب استقلال داره که حالا چی بشیم؟ که هیچی بشیم. یعنی حالا طور نیست بگم، یعنی هست توی آپارات اینا هست، هم فیلمش هم صوتش. خب حالا شما حساب کنید، ما این جمله اینه که ما الان دقیقا خودشو میگه، میگه من هزاران هزار اشکال به جمهوری اسلامی داریم، من از اینش انتقاد نمیکنم. خب منم دارم. اما بعد نتیجه که میگیره، نتیجه میگیره که اصلا چیزی به نام انقلاب نباید وسط باشه، باید که مردم آگاهی داشته باشیم که متوجه این اشکالا باشن. این دیدم یک بار یکی دیگه هم نقد خوبی بهش کرده بود که این نتیجه نیست که شما ما رو در سرگردانی ادامه میدید، هیچی به بشر نمیدن. اما خب واژه ها اینقدر زیبا و قشنگ است، البته واژه های اون پسر قشنگ تر است. نه شما زمانی شما نبود، این مسعود رجوی وقتی سخنرانی میکرد اینقدر زیبا سخنرانی میکرد که آدم به وجد میمد. الان این مجید توکلی هم از همون جنس دارد، سخنرانی های خیلی قشنگی میکنه. آقای عبدالکریمی هم که خوش بیان است و اینا، ولی فریب بزرگی درش خوابیده است و این فریب خیلی سخت است. دارم تاکید میکنم این جمله این است که و با غفلت از این نکته است که بعضن در مقابل نظام اسلامی با اعتراضاتی روبرو میشویم که تحت تاثیر عقل غربی است. و این غیر از اعتراضاتی است که در مقابل کوتاهی‌ها نسبت به اهداف انقلاب انجام میشود. آنچه در این رابطه مورد غفلت قرار میگیرند آن است که متوجه باشیم، این خیلی حرف خوبه، مال های باز فردیده، دینداری غیر از کیشداری است و دینداری عبارت هست از این که ما طریقت و حقیقت رو از یاد نبریم. زیرا انسان در رجوع به حقیقت هست که در آداب دینی قدم به جلو میگذارن. ببینین، یعنی شما حجابی که برای حضور در عالم قدس نباشد حتما منجر به بی‌حجابی میشه. حالا شاید طبق عادت خانوادگی حجاب داشته باشه. این تعبیرات دقت کنید خیلی عالیه که میگه زیرا انسان در رجوع به حقیقت هست که در آداب دینی قدم به جلو میگذاره. خب فرقش اینه که اون وقت بحث دیگه اجمال و تفصیله. یعنی شما یه نماز میخونین، فقط اولش اراده کرده نماز بخونین، تا آخرم همه حواستون جمع است، زنده باد این نماز. چرا؟ بلکه رجوعش رجوع به حقیقت است. حالا یه نماز تکلیفی بخونیم که رجوعش به هیچ جا نیست، تمام الفاظ و معانیش هم کاملا نگرداریم. یعنی این رجوع خیلی عجیب است که کار ازش میاد. یعنی واقعا اینجا فقه حرف درستی میزنه، میگه آقا صرف این که تو اراده کردی نماز بخونی، نماز درست است، حواس پرت یاد، نماز از جایگاه خودش خارج نمیکنه. اجمالش زیاده، تفصیلش کمه. اینجاست که ما تقریبا کم آوردیم، نتونستیم حقیقت و طریقت رو پیش بیاریم تا شریعت جاش مشخص بشه. بله. و متوقف میگه بله، زیرا انسان در رجوع به حقیقت است که در آداب دینی قدم به جلو میبرد و متوقف در ظاهر عبادات نمیشود. به همین جهت آنچه عمل به حساب میآید رجوع به حقیقت است. و سلام. و به گفته جناب حافظ، قصر فردوس به پاداش عمل میبخشند. ما که رندیم و گدا، دیر مغان ما رو بس. ما همین دیر مغان رو میخوام، دیر مغان را به ما بدن، بعدش بقیهش خود به خود جا پیدا میکنه. بقیه احباب میخونیم، دیر مغان همان حضور در آستانه قدس است، حضوری که تمام وجود انسان چشم میشود به لطف الهیش. ما تو اربعین قم بیدین که آدم نمیدیدید، که فرشتگان بود که تمام عالما فرا گرفته بود. و در دیدن حقیقت که همان رسیدن به دیده جان بین است، آدم را حاضر میشه. و جناب حافظ در وصف آن میفرماید، دیدن روی تو را دیده جان بین باید. این کجا مرتبه چشم جهان بین من است؟ اگر متوجه جهانی نباشیم که نه جهان سنتی گذشته است و نه جهان مدرن، ممکن است به بهانه آن که می‌خواهیم بین جهان جدید و جهان قدیم را جمع کنیم، عملاً جهان جدید بر ما غلبه می‌کند. نمونش میگم ملکیان‌ها، بگو سروش‌ها، اینا خیلی عجیبه. آقای شبستری، دکتر محمد شبستری. و کار ما اسلام زدائی می‌شود و در این حال کار انقلاب اسلامی و نقش تاریخی آن تمام است. الحمدلله اونا میخواستن، ولی دیدین که اینم از نور شهدا بود که اینا عظیمترین پدیده هایی بودن که حذف شدن. یعنی واقعا شما حساب کنید دکتر سروش از انقلاب حذف بشه، به نظرم دیگه معجزه از این بالاتر، از دفاع مقدس 8 ساله حتما این مهمتر بود که انقلاب بتوند امثال دکتر سروش را دفع کنه، که حالا جا خودش بحثه. به نظرم همین بحث بشه. من نکاتی میخوام، این یه نکته از فردیدا میخونم، میگه که اینجور آقای دیباج نوشته کتابا، میدونین که فردید ادعا میکند در آرزوی نجات از متافیزیک غربی است تا دوره پس فردا به سراغ او آید. یعنی میگه که این جمله رو میگه، تو نتونی از متافیزیک غربی یا هر چی میخواد بگه، هر مفهومی که نمیذاره توحید گشوده شود، ما را در، یعنی هر مفهومی که گشودگی رو به کلی از بین میبره. میگه فردید ادعا میکنه در آرزوی نجات از متافیزیک غربی تا دوره ادعا میکنه در آرزوی نجات از متافیزیک غربی است تا دوره پس فردا به سراغ او آید، دوره ای که متافیزیک می رود و دوره اسماء الله و بقیت الله هست. حالا داشته باشین باز همین نکتش هم که این که حافظ می گوید عالمی از نو بباید ساخت و از نو آدمی، یعنی باید به مظهر اسمی غیر از اسمی که در آن هستیم در آییم. وقتی این بحث می کنه که به هر صورت اگه اسم دیروزین پیش بیاد، شما پس فردا رو نخواهید داشت. اسم دیروزین، امروزین و فردایی برای پس فردای شما که گشودگی خودش داره نیست. حالا از این حرفا ببخشید.
با همین نگاهی که آقای دکتر فردید داره، که خب طبیعتاً تحت تاثیر تصوف شیعی و عرفان شیعی هم از این نظرش به اسماء الله، شاید بشه توجه کرد که به نوعی از مرگ خدای نیچه عبور میکنه و انتظار میاد وسط. شاید نیچه به تنهایی، هرچند نیچه هم بازگشت جاویدانه، همان اینها رو داره، یه نحوه روحیه یه انتظاری تو نیچه هست، ولی چنان غلبه حالا به نوعی انکار متافیزیک درش هست که اعلان مرگ خدا رو میده. امثال عبدالکریمی به نظرم از این روحیه بی بهرند که دینداری رو نزد اینها، من نوشتم دینداری غیر از کیشداری است، توی نگاه همسال دکتر عبدالکریمی اینا دینداری یعنی هم کیشداری.
خودشون هم کتابش داشت پایان متافیزیک، پایان چی؟
تئولوژی.
خب پایان تئولوژی که پایان تئولوژی من و شما چه رفتی به تاریخی که هستیم داره؟
آره اینجاست که در غفلت از این نگاه شیعه، نگاه شیعه که حالا تو زبان فردید میشه توجه به الله، که در هر زمانه ای حتی در زمانه مدرنته باز خدا هست، خدا به اسم قهر و به اسم مذلش در صحنه است، این نگاه همچنان منتظر تجلی اسم اعظم میتونه به اونه که حالا بعدن متذکر اون جمله هایدگر میشه. توی اون مطلب نیاز به درد و رنج عالمانه دارد هم من میبینم به این چه گاهی وقت فکر میکنیم که ما چطور میتونیم شیعه چطور نیستنگاری رو درک میکنه، آیا مثلا درک شیعه حالا شیعه ای که همچنان حب اهل بیت و غلبه توحید برش هست حتی در زمانه غلبه اسم مذل مواجهه با مظاهر نیستنگاریه، یا همین اسم قهر خدا رو دارد به جان میازمای جوری؟ آره دو نوع به نظرم خیلی هم سخته با اینکه شما اسم قهر خدا رو با مظاهر نیستنگار جدید بتونی یه جوری نسبت بینشون برقرار بکنی. اینجاست که شناخت غرب و نقد غرب اهمیت پیدا میکنه، یعنی میشه شما اسم قهر رو به نوعی درک کنی ولی چون نمیشناسی مظاهر این اسم غرب امروز توی دنیای جدید مظاهر نیستنگار داره و با اون مظاهر آشنا نیستی، چه بسا یه احوالی برات صرفاً باشه درد و رنج عالمانه محسوب نشه. به همین خاطر باز به ذهنم رسید که نقد مدرنیته هم اینجا توی این منطق و ادبیات جهان میان دو جهانه که مفید و مؤثره، یعنی شما نقد مدرن بکنی نیستنگاری رو هم حداقل عالمانه در نقد مدرنیته در مرتبه علم آگاهش قرار بگیری، اون موقع اسماء الله و نگاه اسماء اللهی به کمکت میاد. این هم یه نکته که به نظرم مهم میشه. اگر هم غفلت کنیم از این نگاه جهانی میان دو جهان، اون بخش پایانی که فرمودین که عملا جهان جدید غلبه میکنه بر اون نگاه به جهان سنتی، به نظرم یه فرقی اینجا بین دکتر عبدالکریمی و امثال سروش و شبستری و اینها هست. اونا به نوعی آگاهی اجمالی از به جهان سنت دارن، ولی عبدالکریمی چنان شاید مثلا به استقبال جهان نیچه‌ای میره که دیگه هیچ جایی برای سنت چه بسا قائل نیست. از این جهت شاید مثلا یه کمی پیچیده تر بشه عبدالکریمی نسبت به اون دو سه نفر دیگه ای که اسم آورد.
نکته دومه دون بازم جا بحث داره، دار خوب بحثیه و که آیا ما واقعا اصلا با آگاهی از نیستنگاری دیگه میتونیم نباشیم یا گویا نمیتونیم نباشیم. یعنی من برداشتم از یعنی اینجا سوال داره دار، یعنی که ما چرا یعنی هر کدومش چرا، یعنی اگه مثلا ما حال غیبت حضرت ها میدونیم و غم غیبت حضرت ها میخوریم این همونه یا نه یه تاریخیست که درش هستیم، هرچند که این انتظار و این غم غیبت هم باشه، این هم باید روش بازم فکر کنیم. وگر نه اگر با غم غیبت حضرت مسئله غممون کافیمون است، ما دیگه نسبتی به هایدگر اینا نیاز نداریم داشته باشیم، ولی اگر یه جای دیگه هستیم که گویا ما باید حس تاریخی این بشر رو بفهمیم، اینجا هایدگر گفت ماست، یا بگو هایدگر توسعه حضوری است که ما و میخوایم درش خودمون رو حس کنیم. بله که شاید فردید همینجاست.
اگر من انتظار میشد انجام حجتیه
نه نشدم، یعنی حتی من میخوام بگم بیش از اینا بشه، یعنی واقعا همونطور که شما الان غم غیبت حضرت رو دارید، یه غزل بسیار خوب حضرت امام راجبه غم غیبت حضرت مهدی صلوات الله علیه دارن. منم از غزل هست که خیلی دوست دارم دائم نگاه کنم، آیا خواستین میذارم توی من. اما این آیا برای شما هم هست یا برای تو در دفاع مقدس اینا شما مسئله نداشتید؟ یعنی همون غیبت کافی بود، مهدی کافی بود برای اینکه تاریخ رو مدیریت کنه، ولی حالا شما انگار یه چیزی دیگه را باید مثال، حالا عزم خواهم اینجور بزنم، انگار آوینی گونه هم بازم باید کنار رزمنده ها باشیم. اینجاست که دیگه آره، هم نیچه میخواید هم هایدگر میخواید، از این بحث ها میشه با هم بکنیم، چون برام سخته که مطلب خیلی ادامه بدم که چرا در نسبت با هایدگر، یا بگم چرا در نسبت با فردید ما باید دوباره بازخوانی کنیم بحثا. چون فردید اگه بگیرید همین که میگی، یعنی یک کسی مثل شما که نمیتونه دست از هایدگر برداره. حالا میخونیم دیگه، میگه خیلی هم جمله عجیبی دارد که بعد که میبینید میگه ابدا شما نمیتونید از فلسفه دست بردارین، ولی با فلسفه از فلسفه نمیتونید دست بردارین. وقت بعدم بحث هایدگر میکنه تو این قضیه، نابد پیش بیاد بد نیست. ببخش
مقایسه ای که بین فرید و دکتر داوری کردیم که مثلا زبانه دیگه، که های داوری ابا دارن از این که واژه های دین یا به کار ببرن.
حالی حالا من این حرف داره، واقعا من ایشونه از اولیای الهی میدونم، این قلوبیه شاید برای شما قلوب باشه، هیچی نمیتونم نه هایدگر نه داوری ها از اون حضور قدسی متعالی یه ذره تقلیل یافته بیابم. راستش رو بگم،
خب حالا وقتی مسئله زبان میشه مسئله تاریخی است، بحث سلایق شخص نیست که. این که ما مثلا فرض کنین توی مرحوم فرید میبینیم که یه همچین اقبالی یا به زبان سنت دارن، حالا تعبیرشون تصوف، عرفان نظری یا حتی آیات و روایات حافظ اینها هست. هم سراغای داوری که میریم میبینیم انگار مثلا زبانشون به زبان فلسفه نزدیک تر میشه، یعنی میتونیم تو قامته فیلسوف ببینیمشون که ملتزمن به فلسفه. چیزی که حالا شما فرمودین، گفتین ما هم انگار همون جایی هستیم که فردید هست، یعنی با استفاده کردن از زبان سنت ما رو دچار متافیزیک نمیکنه یا رهزن ما برای خودمون و مخاطبمون تو اون چیزی که میخوایم انتقال ایجاد بکنه مانع ایجاد نمیکنه. سوال من اینه چرا؟ یعنی مثلا فرض کنین جمله آخری که توی این 180 داشتین، اگر متوجه جهان جهانی نباشیم که نه جهان سنتی گذشته و نه جهان مدرن، ممکن است به بهانه آن که میخواهیم بین جهان جدید و جهان جدیم قدیم جمع کنیم، عملا جهان جدید بر ما غلبه میکنه. یعنی آیا باید نگران ما این باشیم که ما الان ممکنه توی اقبالی که به فلسفه غرب میکنیم و جایگاه ضرورتش رو درک میکنیم، غفلت از این بکنیم که زبان ما آخرش زبان سنته؟ اینجوریه یا نه اتفاقا ما باید رو کنیم به مثلا زبان مثل هایدگر، مثل نیچه، مثل هگل و اون زبانه که امتداد تاریخ ما رو میتونه رقم بزن؟ یعنی این فکر میکنم این نقطه بزنگاهی است که ما باید یه خورده تأمل جدی روش بکنیم دیگه، که بالاخره ما با زبان سنت خودمون میتونیم خودمون امتداد بدیم و اشاره به جهان به این دو جهان بکنیم، یا با زبان فلسفه غرب این حقیقت اشاره بهش بشه.
بس بس همین جلسه باید اینا حلاجی کنه، جلسه میارزه که این روش بکنه.
جمله‌ای که گذاشتن رفقا توی وارستگی از مقدمه کتاب برنامه فیلسوف، میگن که آقای دکتر داوری میگن من فکر میکردم انقلاب تلیعه دوران تازه‌ای در تاریخ بشر خواهد بود و سکولاریسم تدریج رنگ میبازد، یعنی عصری پدید میآید که نه ضد تجدد بلکه چیزی ورای آن است و بر اساس حق پرستی و ایمان و صفا و دوستی و همراهی و راستی بنیاد میشود و در آن انسان در سایه حق و در عدل و آزادی زندگی می کند و زندگیش معنا دارد. دو اشتباه پیش آمد. یکی این که مشکلات ظهور و تحقق نظم جهان دینی را کوچک انگاشتم و از یاد بردم که جهان قدسی با حرف و لفظ و قهر تجدید نمی شود و دیگر این که تعلق شبه دینی همه مردم جهان به تجدد و علم جدید را نادیده گرفتم. این بود که در وطن خیش غریب ماندم و کتابهایم را نخواندم. کأن دکتر داوری در مقام اصلاح این دو اشتباه محکم ایستاده
و ما یعنی همینطور ایشونم دنبال میکنیم.
بله اون قسمت اولشو که ازش رد نمیشیم که یعنی این که من فکر میکردم انقلاب تلیه دوران جدیدی در تاریخ بشر خواهد بود، این جهان جهان میان دو جهانه، جهان میان دو جهانی که طرحش رو از دکتر داوری گرفته، ایده رو اصلا، و بر بال نگاه منتقدانه دکتر داوری در طرح جهان توسعه نیافته هم نشسته. از این جهتی که میگن دوتا میدانه، میدان فردید که حالا زبان ما در رجوع به سنت در جهان میان دو جهان بیشتر توجه به زبان فردیده تا توجه به زبان مستقیم، توجه به زبان خود محیی الدین. یعنی شما اینجا با فردید رفتی سراغ محیی الدین به نظرم، ولی خود دکتر داوری نه. دکتر داوری که شما باز تأکید میکنم با او به نقد مدرنیته رفتی که گرفتار این مشکلی هم که اینجا میگن نشیم، نقد مدرنیته ای که مؤثره، مفیده در بیان مثلا طرح جهان جدید و عالم جدید. از این جهت واقعا دو تا
کنن میگن زبان های طاهرزاده، زبان استاد طاهرزاده زبانیه که گرفتار متافیزیک و سنت و ما ازش عبور از متافیزیک نمیفهم. حاجا دارم میگن نه، من اتفاقا میگم من با شخصیتم تو جایی که هستم یه اتفاق نمیفته، میخوام یه خورده این تبیین بشه. این سوال هم اینجاست چی میشه که این زبان گرفتار نیست علی رغم که مثلا یه همچین توهمی یا ذهنیتی وجود داره بیرون.
خوبی هم محصوید بشه
اونجایی که صفحه 311 از همه همدیگر را مصرف میکنن صحبت کردید. اما من حس میکنم وقتی ما میتونیم این اتفاق برام میفته که ما اول دین را مصرف کرده باشیم، یعنی ما یه حقیقتی داریم به نام دین، اگه این حقیقت را مصرفش کردیم انسان مصرف میشه. و واقعا ما داریم الان این کار را انجام میدیم تو نگاه سنتی. من حس میکنم این اتفاق خیلی داره میفته. بعد اونجایی که شما میفرمایید مذهبی ما باید نیست انگار یا درک کنه، به خاطر اینکه غیر مذهبی ما نیست انگار یا ظهور بیشتری برش داره، اما مذهبی ما نیست انگاری برش خیلی پنهانه، چون این دینی هم که داره مصرف میکنه دان نمیفهمه که داره مصرفش میکنه. واقعا ما دینه که مصرف کردیم خدامونم داریم مصرف میکنیم، یه اتفاق داره میفته متاسفانه. و دینه آدابی داریم بهش نگاه میکنیم، برای فلان قضیه هر شدن داریم بهش نگاه میکنیم، وقت اصلا دینی در صحنه نیست. یا اونجایی که مثلا حافظ میفهمد که قصر فردوس به پاداش عمل میبخشند، ما که رندیم و گدا دیر مقان ما را بس. من خیلی یاده اون حدیث افتادم که میفرمایند امام علی میفرمایند عبادت تو سه تا قسم قرار داره: بردگان، تجار، احرار. انگار وقتی ما داریم میبینیم که داریم چی کار میکنیم، عمل داریم میبینیم. خب تا عمل دیدی به یه گلابی بهشتم راضی میشی. وقتی انگار حافظ میگه میشه یه جوری نگاه کنی که هم بهشت ازش عبور کنی هم جهنم ازش عبور کنی، وقت ما یه وقت انگار جهنم میتونیم عبور کنیم از بهشت نمیتونیم عبور کنیم. آخه انگار حافظ میگه آخه احرار یه مدلی دارن نگاه میکنن که اصلا اینا نیمی بینید که انجام داد. آخه یاده صحبت سه‌شنبه شما افتادم که ما برای هیچی وایساده، که هرچی هم تو کار کردی تو اون هیچیه انگار بیشتر خودت رو داره میبینی. خب وقتی هیچیه انتظار چه پاداشی داری؟ اما تو همون هیچیه خیلی اتفاق خوبی داره میفته، خودشه همون موقع اون خودش داره اتفاق. اینجا هم که فرمودید حضوری که تمام وجود انسان چشم می شود، یاد فسادم یا افتادم تو فسوس که میگه انسان چشم خداست، وسن الفلکه به اعیون نا، انگار خیلی با هم دیگه ارتباط داره. وقتی تو چشم خدا باشی چه مدلی باید را بیای؟ و وقتی چشم خدا بشه انگارا یه جور دیگه به این عالم نگریستن برات اتفاق میفته و حرف زدنه، نگاه کردنه، راه رفتنش همش راهه. یعنی اینجور نیست که بعدن بخواد اتفاقی بیفته، همین الان اون اتفاق داره میفته. هست که هم یه همچین جاییه. بعد اون جایی هم که فرمودید عملا جهان جدید بر ما غلبه میکنه، خیلی یاد کتاب نامه هایی به یک بسیج افتادم که آقای میر شکاک با یه محمد نامی داره و هم میگه تو خودی غرب غلبه داره، حالا برو دعا کن، میلیدان برو مکیدان برو، ولی واقعا تو جهان غرب داره زندگی میکنه. و فکر میکنم اون گفته گویی که آقای میر شکاک داره همه صحبت است که اگه تو نتونی تو جهان بین دو جهان قرار بگیری، تو عملا تو جهان جدید قرار گرفتی، ولی خودت حواست نی، حواست هم نیست، به خاطر اینکه با اون دین مصرفی خیلی خودت دل خوش کردی. حس کنم یه همچین جایی استادنه. ببخشید.
حیات بوده است، یعنی باشم شیخ بهایی زندگی میکرده است، مرحوم قاضی اوج زندگی کردن. بحث میمونه که امروز ما اگه در امروزمون نباشیم، اون دیروز کافی نیست، یا اون چیزی که در دیروز حضور در تاریخ خودش بوده است، تو ما باید اونا درج کنیم تا بتونیم امروز خودمون هم درست درج کنیم. بله بفرمان، بفرمان آقای مسلم.
ایمان
الان
نمیدن
بشدی
نشیم در نگاه الان. اول بریم توی بحث خود رفقا بریم، و اونم این که حرف از جهانی میان دو جهانه. یه موقع است که ما غرب را میخواهیم در نسبت غرب بودن خودش متذکر این نکته بشیم که این عدم رضایت تو چیه، چون وقتی نگاه و نگرش توحیدی حاکم بشه، عدم رضایت خودم همون عدم رضایت حق است. و اون چیزی که الان من احساس کنم تو متنم به عنوان رضایت الهی بهش مد نظر داریم، و نهایت تاریخی غرب رو از اینجا میفهمم که غرب دیگه خودش از این چیزی که هست راضی نیست، یعنی خودش از اون چی که هست راضی نیست، یعنی رضایت حقم نسبت این مسئله نگاه کنیم، نه دوباره ببریم یا خدای بیرون دوره به مسئله نگاه کنیم. یه موقع است میخواییم با غرب از این جهت صحبت کنیم که این عدم رضایتش از کجا نشأت گرفته است. به نظرم اونجا با یه زبان دکتر داوری به نظرم بهترین زبانی است که میشه اون رو متذکره اون غفلت، یا به تعبیر اون تاریخی گرش قرار گرفته است که در حالا به قول آقای سید راه به واسطه نیچه براش باز میشه و های دیگر گشوده میشه. اما یه موقع است ما تو دل یه تاریخی که با انقلاب اسلامی شروع شده است و در دل یه جامعه دینی میخواییم متذکر بشیم که آقا غفلت از حقیقت طریقت خودت، یا به تعبیریم این حقیقتی که داریم، غفلت از طریقت و حقیقت، اعمال تو رو دوباره در یه نسبتی که دنیای جدید باهاش قرار گرفته قرار میده و عملا به جای اسلام، اسلامو وارونش میکنه. اینجا به نظرم ابایی نباید داشت که انسان از ادبیات دینی استفاده کند. این آخر جایی است که ما میخواییم با کی صحبت کنیم، یعنی من الان میخوام مخاطب من کیه، امروز با کی دارم حرف میزنم، کسیست که به قول حالا متندون و حرف خانم این بود که آقا دین رو مصرفش کردیم. خب این چه شکلی میشه بهش متذکر شد که تو دین رو در این مصرفش میکنی؟ الا با خود دینه، الا با همون آیه که مثلا فرض میکنیم یا یال از این آمن و آمن رو متذکره مسئله بشیم. و اگرم بناس ما جهانی میان دو جهان باشیم، به نظرم نمیشه ما از این ادبیات قدسیه که در این حالی که شریعت داره متذکر میشه به طریقت و حقیقت داره نظر میندازه، که به تعبیر من میخوام بگم آخر ما هر کلماتی به کار ببریم ناخودآگاه دوگانگی بین اندیشه و عمل هست. تنها حقیقتی به تعبیر عقلی که همه با هم یگانه است، انگار فقط همین جاست و انگار پیامبرم تو همین موضع تاریخ اومدن، انگار ایستادند، یعنی 500 سال قبل از میلاد مسیح ارسطو افلاطون اومده و انگار پیامبری که بناست پیامبر اسلام هستن، پیامبر تا نهایت تاریخ بشری، درک نسبت به مسئله که شروع شد از دار تاریخ دارن، فقط نگاهشون به یه جزیره العرب نیست و شاید به قول بعضی دوستان جزیره العرب بهترین جاییست که پیامبر انگار طلوع کند، شد چون هنوز دست خوش نه ایران قرار گرفته نه روم قرار گرفته، اینجا بهتر میشد باهاش با افق شاعرانه متذکر حقیقت شد و بعد از اینجا انگار راهی برای بشر گشوده میشد، اما بی نسبت با تاریخ خودشون نیستن. لذا میخوام دست برداشتن ما از این ادبیات، اینی که حالا بازم من میخوام تاکید کنم روی مسئله که اولا یک درد عالمانه میخواد، درد و رنج عالمانه میخواد مسئله، که این نیست انگار انسان به جان خودش بتونه درک کنه و بفهمد بشر امروز در چه حوالتی به سر میبره. و نکته مهمش که به نظرم جناب فردید خوب بهش داره تذکر میده، بیشتر اون انتظار است، آرزو، کلمه آرزو رو به کار بردن اون متن آخری که خوندی، یعنی درد این مسئله، درک این مسئله از یه جهت، اما آرزوی که از این فضا بیرون اومدن اون میتونه راه گشاش باشه تا بتونه با این حقیقت انگار با وجه دیگه روبرو بشه، به طریقتش یا به حقیقتش بتونه رجوع کنه. احساسم اینه که ما نباید از دست برداریم از این جهت، حالا یا متهم شدنه به این که ادبیات ما ایدئولوژیکه، چون خود کلمه ایدئولوژیک هم به نظرم دست خوش ایدئولوژیکه، یعنی ناخودآگاه وقتی کلمه ایدئولوژیکا کار برن انگار من احساسم میاد که با جان مسئله رو درک نکردن، دوباره انگار نگاه مفهومی به ایدئولوژیک متهم، مثل اینه که من انگار نمیتونم انگار حرف بزنم، طرف مقابل خودم رو با کلمه ایدئولوژیک بودنش دارم تحت شعاع قرار میدم. نه، من میگم که اگر ابراهیم میاد بت میشکنه و رجعوا الی انفسهم اتفاق میفته، ما به هر طریقی که بتونیم فرجوا الی انفسهم را بتونیم متذکر بشیم در فضای غرب، به نظرم با یه ادبیاتی خاص خودشه، در فضای دینداری ما به نظرم از یه طریق دیگه، و ما انگار وصل بین این دوتا مسئله هستیم، یعنی جهانی میان دو جهان ایستادن بر جاییست که در این حالی که ادبیاتش ادبیاتیست که با سنت داره حرف خودش میزند، اما با فرد یا به تعبیر با نسبت با خودش به تعبیر سوبژه یا ابژه شدن اینجا مد نظر داره در حرفش میزنه. این به نظرم ما را نجاتمون میده و میتونه حرفی برای گفتن تو تاریخ خودمون برای تاریخمون داشته باشه. ببخشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خواستم یکم رو سوال آقای بحرینیان بمونم، چون خودتونم فرمودین. اینجا من فکر میکنم این سوال ریشه در این داره که ما زبان رو هنوز درست نفهمیدیم. زبان یه جسمی داره که همین الفاظ ایناست، یه روحی داره. این ممکنه مثلا تو ادبیات شما بعضی وقتا مثلا ما بگیم خب مثلا الان این بند، مثلا این چهار خطی که نوشتین، یعنی همین ظاهر مثلا کلام شما مثلا قابل فهم نباشه، مثلا این چجوری تو بین هایدگر و صدرا جمع میکنی مثلا. بعد ممکن یکی هم بگه که خب این که فلسفه تطبیقیه و پیدا کردن دوتا اشتراک و ایناست، اما میگم این نیست طاهرزاده. حالا من دارم یه جورای خودم رو باید طاهرزاده زبانش اینه که من الان میتونم به های دیگر فکر بکنم در نسبت با انقلاب اسلامی، ممکنه یکی بگه خب این تقلیل مسئله است، ولی اگر تفکر راهه متفکر کسیه که منو توی راهی قرار بده دیگه بقیهش به خود منه. یعنی اینکه ادبیات متافیزیکیه یا مثلا ادبیات تاریخی زبان، اینا تشخیصش به این راحتی نیست، چون زبان همون وجوده، زبان همون فرمه که اصلا قابل تشخیص نیست. همون موقعی که تو میگی خب این زبانه، مطمئنن همون موقع به خفا رفته، چون فرمی همچین چیزیه، وجودی همچین چیزیه دیگه. وجود همون موقعی که ما میخوایم به چنگ بیاریم رفته. وقت به نظرم این شاید اشکال در اینجاست و خود این زبانه که من با طاهرزاده میتونم اینجا وایسم و حالا چون الان خودتون بهتر میدونی تو فضای سنگین دانشگاهی خب از این حرفا که اصلا نمیشه بزنی، تا مثلا بگی صدرا فلان، بعد بخوای یکم این دوتا رو با هم نزدیک کنی که دیگه بدتر کلی مثلا انگ و چیزای خاص میگن. من میگم این جرأت اینو پیدا کردن اینجا ایستادن، اگه این زبان نیست پس چی زبانه؟ هر زمین ببخش خواستم. حالا
بسم الله الرحمن الرحیم. حالا یه نکته ای من به نظرم میاد همینه که حالا اگر به همین تیترایی که شما اینجا زدین، حالا هم شماره 179 هم 180 باز توجه بکنیم، به نظرم یه مقداری مسئله با این تیترها عملیه، به این معنی که ما داریم میگیم که یه موقعیتی هست که انگار بشر به سطوح میاد و توی اون موقعیت یه سخنی پیش میاد، یه حرفی پیش میاد. این خب شاید با اون در واقع مثلا فرض کنید که بگیم مثلا فهم رایجی که ما داریم از تفکر یه مقداری که حالا شاید بگیم خود متافیزیک هم اینجا باشه دیگه. یعنی متافیزیک اونجاست که انگار یه نقشه راه، نمیدونم، یک امر تعیین شده ای رو میگذاره و اصلا مشخص میکنه که ما به کجا میرسیم. ولی اصلا اینه که با درک زمان ما به یک در واقع موقعیتی میتونیم فکر بکنیم که برای اون موقعیت حرف داریم، بیشتر از این که برای یک ذهن، برای ذهنی حرف داشته باشیم یا برای کسی که حالا بخواد مثلا ذهنشو آروم کنه حرف داشته باشیم. این حرف رو یه جایی بهش میرسه اون آدم، یعنی چون شما در نسبت با یه موقعیت سخن میگید، حالا ممکنه که این معنی نداشته باشه براش، بله، ولی وقتی که توی اون موقعیت حاضر میشه، خب این سخن انگار مال همون موقعیت. و از این جهت فکر میکنم اینجا مسئله مثلا زبان از یک امر مفهومی و بریده از زمان آزاد میشه و خب تو نسبت با زمان و موقعیت قرار میگیره. فکر کنم اون حالا راهی که توی این کتاب اصطلاح شما دارید میرید و تذکراتی که دارید میدید یه مقداری مهیا شدن برای این موقعیته، یعنی انگار که ما باید مثلا منتظر این موقعیت باشیم تا بشه این حرف رو زد. و این خیلی فرق میکنه با اینکه ما بخوایم مسئله رو شست رفتش بکنیم و یه حالا بگیم مثلا یه حرف قابل فهم بزنیم، چون این حرفا واقعا تا به اون نقطش نرسی انگار فهم نمیشه، یعنی نمیدونم واجه چی بگم، انگار که جاش پیدا نمیشه، یعنی آخرش باید به اون نقطه برسد بشر تا این حرف روشن بشه. داشتم به این فکر کردم که مثلا ما خب توی قصه اربعین انگار که خب مردم همینطور دارن میرن، یعنی دایی به اون معنا انگار نیست، معنای رایجش که انگار یه عده‌ای مثلا از امسال شروع کنن دعوت کردن مردم برای اینکه اربعین برن. اینا خب یه چیزایی داره نشون میده دیگه که در واقع به اصطلاح نمیشه با زبان مرسوم حرفی رو زد که مردم رو به کاری تشویق کرد. مثلا انگار دیگه تمام این دستگیره ها مثلا از دست رفته است، جز اینکه خب برای اون جایی حرفی باشه، یعنی یه سخنی رو در نسبت با اون موقعیت داشته باشی دیگه، جز این انگار کاری نمیشه کرد. یعنی اینجور نیست که ما بتونیم یه عرب این رو با سخن خودمون بسازیم. یه راهی انگار که بشر به جایی میرسه که منتظره همچین شوریه مثلا. و نمیدونم، داشتم فکر کنم که مثلا حالا دفاع مقدس، خب این مسئله هستیه که مثلا حالا آمرتضی بگن بهتر که خب همیشه یه مسئله نمیدونم بینه مثلا یه دهی از بسیج یا بوده که بالاخره این آخوند اینجا به درد نمیخورم مثلا، یا آخوند هم خوانجه چی بگن، خب یعنی شیخ ها خلاص هم خوان چی بگن اینجا، چون که خب انگار که یه صحنه‌ایه که بالاتر از اینه که کسی بخواد راجبش حرفی بزند و مثلا روشنش کند که این راه شما درسته یا درست نیست. اصلا درست بودن و صدق در خودش هست، این انگار چیز دیگه ای لازم نیست که مثلا یکی بیاد راجب اون حرف بزنه. و خب اون زبان حالا امام که خب اون زبان خیلی تفاوت اساسی داره دیگه با مثلا زبان رایجه، فرض کنید مثلا بگیم روحانیت حتی، که انگار یه دفعه خود بسیجی یا حساب امام از همه روحانیت مثلا تو این زبان جدا میدونن، انگار که اونجا منتظری یه کلمه یعنی از امام، ولی شاید دیگه مثلا یه روحانی برد براشون حرف بزنید بگن این چی میگه حالا اینجا این وسط ما چی بگه. خب این به نظرم مسئله اینه که آخرش ما زبانمون شاید گرفتاره این هست که میخواییم یه راه درست رو نشون بدیم و ترسیم کنیم، به جای اینکه منتظر باشیم که انسان ها به موقعیتی برسن و تو موقعیت سخنی داشته باشیم. ببخشید داره من دیگه خیلی
موقعیت که خودش یه موضوعه، خود موقعیت یه موضوعه. حالا رفقا بفرمان، بازم حرف برای گفتن هست این مورد.
بسم الله الرحمن الرحیم. من فکر کنم بازم همتون که میفرمان بحث زبان پیچیدگی خودش داره، تنظم روشن نیست یه مقدار، که حالا از این تمثیل شد بعد نباشد استفاده کنم. یه جا مسجد زرار ساخته میشه و پیامبر از بیخ و بن خرابش میکنه، یه جا مشعر و سعی صفا و مروه رو مطرح میکنن یا مناسکی دیگه ای که مظاهر بت پرستی درش هست، اما بتش ها میشکنن و اون منسک و نگه میدارن و تعالیش میدن
خود طواف.
بله خود طواف. حالا اینجا ما هم توی بحث زبان و همچنین بحث سنت یه مقدار شاید یه همچین گیرایی داشته باشیم که یه جا باید بزنیم خراب کنیم اون، حالا به تعبیر اون مفهوم و معنای خاصی که مصداق مسجد ضرار میشه و هیچ جایگاهی نداره، و یه جا باید که نه همون مفهوم رو نگه داشت اما با تعالی و با روحی که تذکر دادن دوستان، اون نفس با یه روح جدیدی میاد به صحنه. اینجا یه مقدار تشخیصش خب سخته. در اول انقلاب مجاهدین خلق داریم، بعد وقتی پیدا شدن شدن منافقین، یه مقدار توی استفاده از کلمه مجاهدین ما مجبور شدیم احتیاط کنیم، یا اینکه یه چند تا لغت کنارش مفهوم بیاریم که از اون متمایز بشه. یکی باز فکر بکنم اینجا بحث زبان به این راحتی نیست که حالا بتونیم خیلی صریح‌تر سخن رو اینجا مطرح بکنیم. اونجا که بحث فردی و داوری هم باز مطرح میشه، باز اونجا یه بحث جای طرف رو در نظر داشته باشیم که از یه جهت مثلا فردید با فیلسوفای مختلف، فلسفه‌های مختلف روبروه، از یه جهت با دین روبروه به معنایی که امام آورده به صحنه. اگه بخواد با زبان فیلسوفانه سخن بگه اون وقت اون روح دینی از دست میره فکر کن. اگر هم صرفاً بخواد با زبان سنت گذشته بگه باز روح دینی اینجا از دست میره. اینه که ظاهراً فردیه، حالا بعضی ها میگن انگار هیچی نگفته و انگار همه چیز گفته، یعنی تو تعبیری که فیلسوف شفاهی به کار میبرندش. آقای دکتر داوری توی مراسم یاد بوده ایشون بود میفرمودن یه مقاله‌ای دادن دست من، مبتداش مشخص بود، خبرش یه 7-10 صفحه من هرچی رفتم پیدا نشد، چون هر کلمه که ایشون به کار میبرد مجبور بود اون کلمه را تبیین کند با یه روح جدید که به معنای خاص بتوند حرفشو بگه و آخرش هم حالا به قول آقای دکتر داوری معلوم نشد خبر این حرفش چیه. من فکر کنم باز اینجا بحث ادامه داشته باشه.
من دلم میخواد حالا یه خود بازم این طریقت تفکر پس فردایی که خوبه که گفتم اینا، من یه واژه میدونم که امکان تفکر به ما میده. ببینیم زن فرمایش آقای مرکزی همینه، یعنی واقعا شما دانشگاه یا استادی میشی فلسفه یا حتی یه روحانی میشی میپذیرنده، یعنی به عنوان یه روحانی که مثلا میاد معارف درس میده جا داری، یا با مثلا استادی مثلا های دیگر آیس دکتر صافیانی جا داری. این وسط سومی ما نداریم، یعنی شما تو دانشگاه نمیتونی بگم من کیم. خب حالا حتمنم حالا میخوام حتمنم بینید. خب بالاخره آقای فردیدا محترمانه، آقای دکتر حداد محترمانه بازنشستش کردن، ولی به اسم اخراج بزن. آقای دکتر حداد که ضد انقلاب نیست که، نمیدونه این گاه خجاش کجاست. حالا باز بحث فردید میشه، میخوام نتیجه ای که بگیرم برای خودمون نتیجه بگیرم که همین که شما دست گوشید ما جامون کجاست. همین که میفرمان که، یا باز حالا یه جمله بگم اگه بشه، در جلسه رونمایی کتاب پایان تئولوژی آقای دکتر راوری شروع کردن یه جمله عجیبی گفتن، گفتن که تئوس که یعنی خدا، پایان تئوس هم که نداری، پس پایان تئولوژی چی میشه؟ بعد گفتن البته آقای عبدالکریمی خوبه جواب آقای قاسم پورحسن رو بدن، چون آقای پورحسن خیلی قشنگ نقد کرد، گفت همه این نقده که شما به آقای مطهری میگیرید، چون در واقع کتاب نقده به آقای مطهری، همه اینا در تایید که شما برای آقای دکتر شریعتی میگویی هست، کار ندارم به اون وقت. اما دقت کنید روش آقای دکتر داوریا بدون هیچ درگیری یعنی یک کلمه گفت پایان تئولوژی، اگه به معنای تئو به معنای تئوسس که پس پایان خدا، که شما نمیخوای بگی پایان خدا، پس این پایان تئولوژی چی میشه؟ روشی که آقای دکتر داوری بمیره همینه. اما حالا به نظر شما اگه فردید بود چی؟ حتما شاعران در پای شما که آقای دکتر داوری کتاب شاعران در اسرت بگن اسم کتابا، این اصلا این مال هایدگر است این واژه. من خدا آقای دکتر داوری یک کتاب به این خوبی می نویسه، منم خوندم بسیارم استفاده کردم کلی هم یادداشت کردم، آنی که فردید می بینه می دازه انجام گیم بی خوده. این منظوره چیه؟ دیدم یک از آقای، یعنی آیا این همطور که اون جلسه هم عرض شد یه وقتی است که آقای مددپور میگه ای کاش که به این تندی نبود. یکی از این مفسره میگن که تعبیرش دست دیگه که هزار جهد بکردم که بر سر آتش میسرم نشد دیگه، میسرم که نجوشم. بالاخره من وقتی این آیا این توجیه هست یا توجیه نیست؟ باز من میخوام مثال بزنم ببینیم چرا انگار میشه بگویم الان ما باید رو فردید فکر کنیم. شاید هم اصلا بحث بی خود باشه. حرف آقای مرکزی رو به نظر ساده نگیریم که ما یا باید بریم آقا یه روحانی بشیم قشنگ بحث معارف بکنیم فلسفه بکنیم صد را بگیم، یا هم که مثلا بگو آقای صافیان بشیم، آقای داوری هم که کسی نمیفهمه به این معنی که شما میفهمید. خب آیا یه چیزی دیگه هم میشه روش فکر کرد؟ من باز مثال میزنم ولی باز زیاد بازم روی این فکر کنیم. آقای صدوقی سهارو که میشناسین دیگه، ایشون مدتی با آقای فردید رس کم هم بوده، یه خاطره این نقل میکنه، خاطراتش جداست، میگه که خب میدونی که آقای دکتر فردید این اواخر قبل از انقلاب تو تلویزیون مصاحبه میکرد، نه فیلماش هم دیدین، که حتی یک سال قبل از انقلاب تو دانشگاه ولایت فقیه درس میداد. یعنی شاید باشه کی کرواتی ریش تراشته ولایت ایناش چی، سال 54 یادتون باشه که یه دارم میگم، از قول آقای صدیق سوها میگم، میگه که این مصاحبه کننده که باش تو تلویزیون مصاحبه میکرد، تو یا حالا تو خود مصاحبه یا قبل از مصاحبه بهش میگه بالاخره تو داییه چیه، میگه قرآن 54 دارم میگم، قرآن عجیبش در آورد، گفت داییه من اینست، داییه من اینست که قرآن مال دیروز امروز و فرداست. ببینید از این جهت میخوام بگم خیلی زودتر از اینا گویا با هایدگر و با بگون عرفان اینا متوجه شده است که یه چیزی دیگه رو باید بیاره وسط. حالا تونست اینجوری جمعش کنه، داد چی شد نتیجه و ما حالا نسبتمون رو چرا میخوایم رو آقای فردید بازخوانی کنیم؟ بیشتر هنوز تأکید من اینه که گویا میتونید، یعنی 54 متوجه اصلا اونا که بهتر از من بردین که پاشا گذاشت رو میزه گفت به این قرآن این دروغ میگه و اینا، یعنی خیلی بهش میگن مجانین العقلا، یعنی آخه یه ادبی استاد دانشگاه با اون درجه تو اون جلسه به این مهمی بلنشت پاشا بذارید رو میز، اون ریال استاد از خارج دعوت کردن قرآن رو عجیبش درد بگه آقایون آقایون خانم به قرآن این دروغ بگه، حالا کیست بستلا یکی از استاده مهم دنیا اومده صحبت کرده. آره مجانین العقلا بودنم طور نیست متهم کنید اینا، اما حرف من هنوز یک کلام است، این پسفردائی و پریروزی رو که بابش ایشون باز کرده است را چی طوری ما روش فکر کنیم که امروز امکان تفکر رو به یه شکل منظم زلال داشته باشیم؟ حداقل پیشنهاد اینه که من این کارو میکنم، من این مختص خلاصه ای که از فرمایشات ایشون یا تازه نمیشه گفت فرمایشات ایشون، میدونین که آقای عیال آقای دیباج که ظاهرا عیال هم چیه دختره آقای دکتر داوریه، این کتاب مفردات فردیدی را یادداشتایی است که در تماس با آقای فردید ایشو یادداشت کرده، به اسم آقای دیباج هم چاپ شده، اسم مال آقای دیباج نیست، مال عیال آقای دیباج است که ظاهرا دختر آقای داوری است، نه درست اطلاعاتم چقدر درست است یا نه اینقدر اطلاعات دارم. خب یادداشتام که معلومه است خیلی پراکنده است، اما یه روحی را به شما القا میکنه، من خودم استفاده کردم ازش، این شاید باب بحثی باشه که ما در نسبتی که این 7-8 جلسه اخیر پیش آوردیم که واژه‌های دینی را در یه افق تفکر تاریخی به میان آوردیم اینا، ببینیم چقدر جا داره. اما هنوزم حرف آقای بحرینیان هست که آیا مقلوب متافیزیک میشه بحث، یا متافیزیک دیگه به حاشیه میرد و این سخنا پرواز میکنه. اگه نظرتون باشه دو جلسه پیش ما در جلسه سه‌شنبه ها اومدیم جا ناارادگی توکل را گذاشتیم، اما خب خیلی طول کشید تا حالا ما این کار کردیم، آیا حالا واقعا این توکلی که ما گفتیم جای ناارادگی همون روح ناارادگی تاریخی که گشودگی است و انتظار است و وارستگی را پیش میاره، یا دوباره ما را برمیگردونه به همون توکله متافیزیکی؟ این هاست که باید بازم اینجا بحث بشه، باز حرف آقای مرکزی را بر نمی کنم. ما کجاییم؟ ما یه جای دیگه ای باید حتما حاضر بشیم، یا اینکه تکلیفمون رو باید مشخص کنیم که یا آقای صافیان باشیم یا معلم معارف اسلامی باشیم؟ اینا بحثایی است که هنوزم بر نمی کنم. گویا انگار میشد که روی این نحوه بودن فکر کنید، و اگه بتونید فکر کنید شما نه دیروزا نفع کردید، نه امروزی که شما تا تون رفتیم یه جایی فرمودید که این این درس و وعظی که امروز میشد معلوم نیست دیگه به درد بخوره. من میخوام بگم این هنوز زود است این گفتن. حرفی یه که میشد بگون که فرمایش حضرت آقا بود، آقا فرمودن که آینده این نوع تبلیغ به پوچی گراییده میشه، ولی ما الان معتقدیم مردم باش میتونن تغذیه کنن. یعنی الان میشد با این منبر و مسجد وجهی از مردم وجوهی از خودشون را احیا کنن، احساس کنن. ما هم که جزی نمیخوایم که، ما میگیم وقتی که کویر در پیش است و برهوت در پیش است، ما اونجا هم خودمون هم بقیه را متذکر بشیم که اونجا هم خودتونه نبازید، از تعادل خارج نشید. یه وقت طوری نش داریم دارم داخل مکه نمیخوام چاخانه همو بکنیم که واقعا مردم امروز میتونن تغذیه کنن با همین منبر و مسجد. خب چرا نکنه؟ ولی آیا حکیم واقعی اون نیست که آینده را پیش بینی کنه که وقتی که طوفانی اومد ما در مقابل اون طوفان بتونیم خودمون رو نگهداریم؟ من حتی تو این مورد وام داره آقای دکتر شریعتی هم. یعنی آقای دکتر شریعتی اینا کاری کردن که بعد که ما با مارکسیست رو بروشیم، حتی خطر مجاهدین خلق شدن ما خیلی زیاد بود. خب آقای مطهری، آقای شریعتی اینا نگذاشتن ما تو اون طوفان از دست بریم. به نظرم حداقل اونجا که اونا از دست رفتن. خیلی عذر میخوام دارم این حرفا رو بزنم.
ما بریم معنا ما نه تنها استاد دانشگاه به معنای مرسوم کلمه نیستیم، ما حتی دیگه نمیتونیم المیزانم باشیم، حتی ما نمیتونیم دیگه مثل آقای جوادی هم مطلوب ما نیست. یعنی در عین این که ما با این بزرگواران نسبت داریم، ولی اصلا دیگه اینجوری حرف زدن ما نمیتونیم اینجوری حرف بزنیم. و من میگم ما بیشتر از اون که به یه زبانی فکر کنیم در یه زبانی در زبان فکر میکنیم. ما در جهان میان دو جهان داریم فکر میکنیم. حال ممکنه مثلا به ساختمانش هم یه انقلتی بکنیم، ولی ما درشیم. درش نباشیم یا اون وریم یا یعنی همین دو شقی که فرمودین. وقت این تلاش برای رسیدن به این جای سوم همون زبان است.
آخرین سوالی که ما امروز جواب دادیم من بازم ول نمیکنم. بنده برداشتم از اقرأ قرآن نیست. اقرأ یعنی بگو فقط بگو. حالا هم قرآن میشه، یعنی توی اقرأ بعد بسم ربک الاکرم بگو. ببینید الان بحث داره عرایز. یه سوال از یکی از سوالای امروز سایت هست که ما به مخاطبمون حرفمون است که خود اقرأ موضوعیت داره. تو وقتی میگوی هم در فضای جبرائیلی قرآن میگوی، هم در فضای جبرائیلی فکر ده نمیگوی، نهج الفصاحه میگوی. نه یعنی نهج البلاغه اقرأ امیرالمومنین است. ببینید نه یاد داشته امیرالمومنین، نه فکر امیرالمومنین. آیا این تاریخ این که میخوام رو زبان ها، آیا اگه تا دیروز شما عقل تکنیکی جهان دونه می گشود، امرو خود زبان است که جهان می گشاید؟ رو این میتونیم حرف بزنیم. ظاهرن گشودگی شما در خود اقرأ است، وقت پیش میاد. یعنی ببینید در حالا اینا بحث است، چون وقتی ملک مقرب بیاد یه جور ظهور میکنه. شما تو اربعین بیایید فقط گفتن را آغاز کنید در فضایی که فرشته خاص مأمور وحیه، ولی فرشتگان که برای شما میدان باز میکنن دیگه. خب میگوید چیزی میگوید که فقط گفتید، نه اینکه قبلش فکر کردید و گفتید. خب بد نیست رو این بحث فرمایش داشته باشید.
به وقت گل شدم از توبه شراب خجل، که کس مباد ذکردار ناسواب خجل. به وقت گل شدم از توبه شراب خجل، که کس مباد ذکردار ناسواب خجل. صلاح ما همه دام ره است و من زین بحث نیم ز شاهد و ساقی به هیچ باب خجل.
پیش اومده
بود که یار نرنجد ز ما به خلق کریم، که از سؤال ملولیم و از جواب خجل. ز خون کرف شب دوش از سراچه چشم، ز خون کرف شب دوش از سراچه چشم شدیم در نظر رهروان خواب خجل. رواس نرگس مست در فکند سر در پیش، که شد ز شیوه آن چشم پر عتاب خجل. تویی که خوبتری ز آفتاب و شکر خدا که نیستم ز تو در روی آفتاب خجل. حجاب ظلمت از آن بس آب خضر که گشت ز شعر حافظ و آن طبع همچو آب خجل.
بماچ، یعنی میخواد دانشگاهی ها چی بگن بگن، حوزوی ها بگن بگن، شما خودتونید فقط، نمیشه دم غیر این باشید. که و صلی الله علی محمد و آل محمد.
اللهم صلی الله